کانون انجیل تقدیم می کند. صوتی شده در خدمات مکاشفه.
نام مقاله:
آیا زنان می توانند در کلیساهای ما موعظه کنند؟ نویسنده: کوین دی یانگ. این مقاله درباره دفاع از مکملگرایی به جای برابرگرایی نیست. البته این نیز موضوعی مهم به شمار می رود، اما این بخش برای کسانی است که خود را مکملگرا دانسته و مشتاق هستند بدانند آیا الهیاتشان می تواند اجازه موعظه به زنان را بدهد یا خیر. این پرسشی است که در اینجا می خواهم به آن پاسخ بدهم. بر اساس باور مکملگرایی، آیا توجیه کتاب مقدسی برای موعظه کردن زنان در مراسم عبادی روز یکشنبه وجود دارد؟ اغلب افرادی که این بخش را می خوانند، ربط مستقیم پرسش فوق را متوجه می شوند. من قصد ندارم مواردی را که اخیراً به صورت آنلاین حول این پرسش مطرح شده تکرار کنم. برعکس، می خواهم آنچه که فکر می کنم از دیدگاه مکملگرایی بهترین پاسخ برای موعظه زنان است را به اشتراک بگذارم. ابتدا تا جایی که ممکن است بحث موعظه کردن زنان را منصفانه توضیح خواهم داد و سپس خواهم گفت که چرا موعظه زنان هرچند در ابتدا موجه به نظر برسد قانع کننده نیست. شنیدن صدای زن. بهترین استدلالی که درباره موعظه کردن زنان دیده ام، استدلال خادم و مدافع مسیحی استرالیایی با نام جان دیکسون است که در کتاب خود با عنوان شنیدن صدای او یک دعوت کتاب مقدسی برای موعظه کردن زنان به آن اشاره کرده است. جی آی پکر، کریگ بلومبرگ، گراهام کول و کریس رایت کسانی هستند که این کتاب را تأیید و تحسین کرده اند. با وجود این اسامی به راحتی می توان دید که چرا این کتاب تا این حد تأثیرگذار بوده است. حتی اگر شخصاً با کتاب آشنایی نداشته باشید، مطمئن هستم افرادی را می شناسید که تحت تأثیر آن قرار گرفته اند. علاوه بر توصیه الهیدانان معتبر انجیلی برای خواندن این کتاب، باید اعتراف کرد که کتاب دیکسون نمونه یک کتاب واضح و قابل فهم است. دیکسون در کمتر از 100 صفحه به عنوان کسی که خود را یک مکملگرای روشنفکر معرفی می کند، برای دفاع از حقانیت موعظه زنان در مراسم کلیسایی یکشنبه، قضیه متفکرانه و سرراست را مطرح می کند. تعجبی ندارد که دیکسون روی اول تیموتائوس 2:12 تمرکز می کند. در حالی که کاربرد این قسمت برای بسیاری از ما واضح است، مبنی بر اینکه زنان اجازه ندارند تعلیم بدهند یا اعمال قدرت کنند، بنابراین طبق این قسمت زنان نباید در جلسات کلیسایی روزهای یکشنبه موعظه کنند. دیکسون استدلال می کند که ما منظور پولس از تعلیم دادن را درست درک نکرده ایم. دیکسون خیلی ساده می نویسد: نمونه های بیشماری از نوع سخنرانی های جمعی در عهد جدید ذکر شده است. تعلیمی، هشداری، بشارتی، نبوت کردن، قرائت کلام و غیره، و پولس فقط یکی از آنها، یعنی تعلیم دادن را محدود به مردان واجد شرایط می داند. در هسته استدلال دیکسون یک قیاس منطقی ساده وجود دارد که می توانیم آن را به شرح زیر خلاصه کنیم. 1. تنها کاری که زنان در جلسات مسیحی نمی توانند انجام بدهند تعلیم دادن است. 2. از نظر پولس تعلیم دادن یک امر بسیار خطیر و فنی است که با موعظه مدرن ما فرق دارد. 3. بنابراین زنان در جلسات کلیسایی به غیر از امر تعلیم در بقیه موارد اعم از موعظه کردن اجازه سخن گفتن را دارند. بدین ترتیب اگر موعظه کردن تعلیم به حساب نمی آید، پس منظور پولس از تعلیم چه بود؟ دیکسون این گونه توضیح می دهد. اول تیموتائوس 2:12 بر اساس کتاب مقدس به یک نوع کلی از سخن گفتن اشاره نمی کند، بلکه به عملی خاص اشاره دارد که در سراسر عهد جدید یافت می شود که عبارت است از حفظ و امانتداری سنت منتقل شده به وسیله رسولان. این عمل متفاوت از توضیح و کاربرد یک متن کتاب مقدسی در یک موعظه تفسیری معمول امروزی است. دیکسون در این مورد نتیجه گیری اولیه را به 4 قسمت تقسیم می کند. بخش اول، در کتاب مقدس به انواع مختلفی از سخن گفتن اشاره شده است. از قبیل نبوت کردن، بشارت دادن، قرائت کلام، هشدار، نصیحت، تعلیم و غیره. ما بر اساس متونی مانند اول قرنتیان 12:28، اول قرنتیان 14، رومیان 12:4-8 و اول تیموتائوس 4:13 می دانیم که پولس با این خدمتها به طور یکسان برخورد نکرده و تنها یکی از انواع سخن گفتن یعنی کار تعلیم دادن را محدود به مردان دانسته است. بخش دوم، در جهان باستان مخصوصاً در دوران پولس تعلیم دادن یک اصطلاح فنی برای انتقال یک سنت شفاهی ثابت بود. تعلیم دادن به تفسیر یا تشریح اشاره نمی کند، بلکه نشانگر انتقال دقیق و دست نخورده کلمات است. با بسته شدن کانون کتاب مقدس، دیگر نیازی برای تعلیم به همان مفهوم فنی وجود ندارد. بخش سوم، در عهد جدید تعلیم دادن هرگز به معنای تشریح و بکارگیری یک متن کتاب مقدس نبوده است. معلم کسی بود که با دقت سنت‌های ثابت یا مجموعه کلام رسولانی را از منبع اصلی به جامعه جدید ایمان منتقل می‌کرد. بعضی از موعظه‌های معاصر ممکن است حاوی این عناصر انتقال باشند، اما این عملکرد معمول تفسیر هفتگی نیست. آنچرا که ما به عنوان موعظه از آن نام می‌بریم، بیشتر تشویق و نصیحت است. بخش چهارم، امانت رسولان اکنون در متون عهد جدید یافت می شوند. هیچ فردی دیگر مسئول حفظ و انتقال سنت‌های شفاهای ثابت درباره عیسی نشده است. واعظین ما ممکن است مشابه معلمین باستان باشند، اما ما امانت رسولان را به همان درجه، به همان شیوه یا با همان اقتدار حفظ و منتقل نمی کنیم. موعظه متداولی که واعظ صرفاً در مورد تعالیم رسولان اظهار نظر می کند و ما را به پیروی از این تعلیم و سپس به بکارگیری آن ترغیب می کند، خود تعلیم نیست. موعظه مدرن بستگی به تعریف شما دارد. بیشتر شبیه نبوت کردن یا هشدار و نصیحت است که هر دو برای زنان آزاد است. از بله تا خیر. دیکسون در تنظیم دیدگاه خود تذکرات و صلاحیت‌های موجود در این مسیر را در پاورقی‌های آکادمیک می‌گنجاند، اما لب کلام او به طور جالبی ساده است. تعلیم دادن آن چیزی نیست که ما هنگام موعظه انجام می دهیم، فقط تعلیم دادن برای زنان ممنوع است. بنابراین زنان می توانند در کلیساهای ما موعظه کنند. من نظریه دیکسون را به دو دلیل بنیادی متقاعد کننده نمی دانم. به شخص باور دارم دیدگاه او درباره تعلیم باستان بسیار کوته بینانه و تنگ نظرانه و درباره موعظه معاصر بسیار کم مایه و نامستدل است. اجازه دهید نتیجه گیری خود را با بررسی تعلیم از زوایای گوناگون توضیح دهم. تعلیم در کلیسای اولیه. قوت رویکرد دیکسون در آن است که او به درستی به واژه‌های مختلف سخن گفتن در عهد جدید اشاره می‌کند. این حقیقت دارد که تعلیم، هشدار، نصیحت، تشویق، نبوت و قرائت کلام با هم یکسان نیستند. با این حال، این تعریف کاملاً فنی او درباره تعلیم دادن با مدارک و شواهد نمی‌خواند یا حتی در برخی موارد با عقل سلیم جور در نمی‌آید. اگر عبارت پولس من به زنان اجازه نمی‌دهم تعلیم دهند به این مفهوم است که من به زنان اجازه می‌دهم موعظه کنند چون موعظه شامل تعلیم نیست، در این صورت باید تعاریف محدود و دست و پاگیری از موعظه و تعلیم ارائه دهیم. نکته مهمتر این که باید تعجب کنیم که چرا این مطلب بسیار ظریف تقریباً از سوی تمام مفسران در طی 2000 سال گذشته نادیده گرفته شده است. در پانوشتی تشریحی در آخرین صفحه از کتاب دیکسون تأیید می کند من شک ندارم که در طول زمان واژه تعلیم دادن در کلیسای اولیه به معنای تشریح و کاربرد کلام مکتوب عهد جدید و کل کتاب مقدس بوده است. این یک مسیر پژوهشی جالب خواهد بود. اما مطمئن نیستم شواهدی را که در اول تیموتائوس 2:12 می‌بینیم را از بین ببرد. پولس معنای دیگری از این اصطلاح مهم را در نظر داشته است. این یک پذیرش گویا و محض است، اما این سؤال را مطرح می‌کند که اگر تعلیم دادن در جهان باستان به وضوح چنین معنای محدودی از بیان سنت شفاهی داشته است، پس چرا به نظر می‌رسد هیچ کس این تعریف فنی منحصر به فرد را انتخاب نکرده است؟ مطمئناً کتاب مقدس اقتدار نهایی ماست، اما وقتی بحثی مطرح می‌شود که به بافت قرن اول متکی است، انتظار داریم که قرون اولیه کلیسا به بحث قوت ببخشد، نه اینکه از اساس آن را دچار نقصان کند. برای نمونه دیداکه را در نظر بگیرید. این سند که متعلق به اواخر قرن اول می باشد، درباره معلم‌ها چیزهای زیادی برای گفتن دارد. قرار است آنها همه این مواردی را که قبلاً ذکر شد تعلیم دهند. آنها باید آنچرا که به دستور کلیسا با دیداکه مطابقت دارد تعلیم دهند. مهمتر از همه دیداکه همه کسانی که به ایشان گفته شده بود تعلیم بدهند را، یعنی معلم‌های در حال سفر، رسولان، انبیا را نیز در نظر گرفته است. جدا از این که به خود دیداکه اشاره کنیم، این امر نشانگر این است که تعلیم دادن اصطلاحی به اندازه کافی با معنای گسترده بوده که شامل آنچه انبیا و دیگر سخنگویان انجام می دادند نیز بوده است. در حالی که تعلیم دادن به یقین می تواند شامل انتقال سنت شفاهی درباره عیسی باشد، اما نمی تواند فقط به آن محدود شود. همان گونه که هیوز اولیفند اولد می گوید، دیداکه مجموعه بزرگی از انبیا، معلمها اسقف‌ها و شماس‌هایی را در نظر دارد که تمام وقت خود را صرف موعظه و تعلیم می‌کنند. با وجود تعداد مختلفی از معلمین تمام وقت و گرد همایی روزانه مقدسین که در آن کلام موعظه می‌شد، تصور این امر خیلی دشوار است که این خادمین در امر تعلیم دادن به طور قاطعانه ای از تشریح متون کتاب مقدس اجتناب می کردند. البته معلم های حقیقی امانت رسولان را انتقال می دادند. اما این بدان معنا نیست که آنها صرفاً گفته های عیسی را تکرار می کردند. در دیدا که به والدین گفته می شود ترس خداوند را به فرزندانشان تعلیم دهند. نویسندگان فکر نمی کردند که تعلیم دادن به یک تعریف بسیار فنی محدود شده باشد. همچنین آنها فکر نمی کردند که موعظه کردن اندکی فراتر از تفسیر به اضافه نکات کاربردی است. فرزندم، از بام تا شام به یاد کسی باش که کلام خدا را به تو موعظه می کند و او را همچون خداوند گرامی دار، زیرا خداوند هر جا سخن از حاکمیت اوست حاضر است. بر اساس دیدا که تعلیم دادن وسیع تر از انتقال سنت شفاهی و موعظه کردن و چیزی فراتر از چند کلام نصیحتوار است. تعلیم دادن در کنیسه، یکی از نکات اصلی در بحث دیکسون مفهوم درک پولس از تعلیم است که ریشه در عمل فریسی ها که سنت های شفاهی را از پدرانشان دریافت کرده بودند دارد. درست همان گونه که فریسی ها باید گفته های هیلل را تکرار می کردند، معلم عهد جدید نیز باید گفته های عیسی را بیان کند. بر اساس نظر دیکسون، نزدیکترین معادل برای تعلیم در عهد جدید دست به دست کردن سنت‌های خاخامی است که ما تکرار و انبوه شدن آن را در میشنا می‌بینیم. این یک خط استدلال مهم برای دیکسون است، چیزی که به دفعات تکرار می‌کند. این مسئله در این بحث شامل دو لایه است. نخست، در حالی که میشنا گفته های خاخام های قرون اول و دوم را گردآوری می کند، این خاخام ها خود را تفسیر کننده و به کارگیرنده تورات می دیدند. به عبارت دیگر، اگر میشنا الگوی تعلیم دادن ماست، هیچ خط مشخصی بین سنت های شفاهی و تفسیر متون وجود ندارد. دوماً، خدمت کنیسه یهودی معادل بهتری برای جلسات عبادتی مسیحیان اولیه نسبت به میشنا ارائه می کند. روی هم رفته، پولس در اول تیموتائوس باب 2 درباره عبادت مشترک سخن می گوید. یهودیان که برای قرنها تا دوران مسیحیت پیشگام بوده اند، هنر موعظه کردن در کنیسه را پرورش داده و در کنیسه به آن جایگاهی ویژه بخشیدند. بر اساس نظر اولد، گروه بزرگی از مردان وقف شده زندگی خود را وقف مطالعه متون مقدس نموده بودند تا زمانی که توسط رهبران کنیسه از آنها برای موعظه دعوت می کنند آماده باشند. این سنت به خوبی بین یهودیان جا افتاده بود و خیلی بیشتر با عقل جور در می آید که وقتی پولس در اول تیموتائوس 2:12 زنان را از موعظه کردن منع می کند، چنین سنتی را که فقط مردان در مراسم عبادی یهودی موعظه و تفسیر می کردند را در ذهن داشته، تا اینکه صرفاً به تکرار سنت شفاهی اشاره کرده باشد. تعلیم دادن در عهد قدیم، علاوه بر اینها، این خدمت تعلیم کنیسه ریشه در عهد قدیم دارد. موسی به مردم احکام و قوانین خدا را می آموخت. درست است برای آنها تکرار می کرد، ولی در عین حال تفسیر کرده به کار می گرفت. تثنیه باب 4 آیات 1-14. دست کم تعدادی از کاهنان که تعلیم دهنده بودند به شهرهای یهودیه می رفتند و به مردم کتاب شریعت را تعلیم می دادند. دوم تواریخ باب 17 آیه 9 عزرا تمام زندگی خود را صرف مطالعه شریعت خداوند، اجرای آن و تعلیم تمام فرمانهای آن به مردم اسرائیل کرد. عزرا 7-10 به همین ترتیب عزرا و لاویان شریعت خدا را قرائت و به مردم تعلیم می دادند تا آنها این تعالیم را درک کنند. نهمیا باب 8 آیه 8 اعمالی که در عزرا و نهمیا توصیف شده است اشاره به وجود و ثبات این موارد دارد که شامل متون، معلم‌ها و یک جماعت است. در بعد کوچکتر کلیسا برگرفته از سنن و اساسی ترین عناصر کنیسه یهودی می باشد و در جلسات و موعظات مسیحی خود به عنوان نقطه شروع از آن استفاده شده است. دشوار است تصور کنیم که پولس فارغ از درک مخاطبان یهودی خود نسبت به تعلیم صحبت کرده باشد و باور این موضوع سخت است که پولس هیچ چیزی از عهد قدیم یا سنت یهودی را در ذهن نداشته و فقط در راستای گفتارهای شفاهی فریسیان این موضوع را مطرح کرده است. در هر یک از نمونه‌های عهد قدیم که در بالا به آن اشاره شد، معلم یک متن مکتوب را توضیح می‌دهد. این بدان معنا نیست که آموزه حتماً باید شامل تفسیر و شرح و بیان باشد، بلکه مسئولیت اثبات آن بر عهده کسانی است که ادعا می‌کنند چنین است. تعلیم در عهد جدید. من با نیکسون در این مورد موافقم که منع زنان در تعلیم که اول تیموتائوس 2:12 به آن اشاره کرده نباید به معنای وسیع آن به کار رود. منظور پولس این نبود که برای همیشه زنان را از انتقال دانش به دیگران منع کند. او به آداب عبادت اشاره می کند. نه نوعی تعلیم دادن زنان به زنان در تیتوس باب 2 یا از پرسکیلا و آکیلا به آپولوس در اعمال رسولان باب 18. اما چون ما وسیع ترین تعریف درباره تعلیم را رد می کنیم، به این معنا نیست که تنها گزینه باقی مانده محدود ترین تعریف آن است. دیکسون می خواهد ما تعلیم دادن را با انتقال شفاهی برابر بدانیم که یقیناً بخشی از تعلیم دادن در عصر رسولان بوده است. اما بسیاری از جاهایی که در عهد جدید از سنت رسولان سخن می گوید، هرگز به دیداسکو اشاره نمی شود. در عوض، زبان استفاده شده اشاره به دریافت، ارائه یا انتقال دارد. به طور قطع، موعظه بالای کوه به عنوان تعلیم نامگذاری شده است. متا باب 7 آیات 28-29 بر اساس نظر دیکسون، موعظه بالای کوه تعلیم دادن است. زیرا عیسی سنت کاتبان و انتقال سنت‌ها را با اقتدار خود اصلاح می‌کند. او می‌گوید کاری که عیسی انجام نمی‌دهد تفسیر و تفصیل یک متن است. البته دیکسون درباره آنچه که عیسی انجام می‌دهد درست می‌گوید، اما در مورد آنچه که عیسی انجام نمی‌دهد اشتباه می‌کند. موعظه بالای کوه مملو از کنایه‌ها، مثل‌ها و تعابیر عهد قدیم است. لازم نیست ادعا کنیم که عیسی یک موعظه مدرن ارائه می‌دهد. نکته آن است که تعلیم دادن در همه جای عهد جدید به معنای تفسیر و تفصیل است، اما این دو نظر را به سادگی نمیتوان از هم جدا کرد. بسیاری عیسی را به عنوان خاخام که یک عنوان غیر رسمی به معنای استاد است میشناختند. عیسی به عنوان یک استاد مکررن از کتاب مقدس عهد قدیم نقل یا آن را تفسیر میکرد. در واقع اولد استدلال میکند که تعلیم عیسی در معبد بزرگ اورشلیم در پایان دوره خدمتش به این معنا بود که نشان بدهد عیسی تمام کننده خدمت خاخامی بود. در متا 21 تا 23 مکاتب مختلف آن زمان را می‌بینیم. هیرودیسی ها، فریسیان و صدوقیان که هر یک با پرسش‌هایی درباره شریعت نزد عیسی می‌آیند و عیسی به همه آنها پاسخ می‌دهد. عیسی با حل کردن معماها و نیفتادن به دام‌های آنها نشان داد که استاد تمام استادها و خاخام تمام خاخام‌ها است و در این نمایش او دائما کتاب مقدس را تفسیر و تشریح می‌کند. درک یهودی قرن اول از تعلیم نباید از تفسیر متون یهودی الهامی تفکیک شود و یا به سنت انتقال شفاهی محدود شود. تعلیم در رسالات شبانی. اما چه اتفاقی می افتد اگر علارغم پیشینه عهد قدیم و کنیسه و استفاده از تعلیم در موعظه بالای کوه و درک وسیع تر از واژه معلم در کلیسای اولیه، پولس بخواهد یک تعریف خیلی محدود از تعلیم دادن را در رسالات شبانی به کار ببرد. پس از بررسی تمام موارد استفاده از تعلیم در رسالات شبانی، دیکسون نتیجه می گیرد که تعلیم به عنوان یک فعل و یک اسم به تفسیر کتاب مقدس اشاره نمی کند، بلکه به مباحث شبانی مطرح شده در کلیسا دلالت دارد. به زبانی ساده، تعلیم به معنای تفسیر و کاربرد نیست، بلکه به معنای تکرار و مطرح کردن است. تعلیم پولس هرگز به گفته دیکسون و با تأکید من به معنای تفسیر در مفهوم امروزی نیست. بر اساس نظر دیکسون، با وجود آن که تعلیم در جاهای مختلف در بردارنده معانی متفاوتی است، از نظر پولس فقط به معنای مطرح کردن سنت شفاهی بود. مطمئناً دیکسون درست می‌گوید که تعلیم در رسالات شبانی درباره انتقال امانت نیکوی رسولان درباره حقیقت عیسی است. به عنوان مثال، بیل مانس، الهیدان محافظه‌کار مکملگرا، در تأیید اول تیموتائوس 2:12 در ارتباط با انتقال مقتدرانه و عمومی سنت در مورد مسیح و کتاب مقدس، یا اینکه شامل حفظ و انتقال سنت مسیحی است، مشکلی ندارد. اما توجه داشته باشید که مانس سنت مسیحی را فقط به گفتارهای شفاهی تقلیل نمی‌دهد تا بیان مطابق با متن کتاب مقدس را مستثنا کند. علاوه بر این، فرهنگ الهیات شبانی عهد جدید استدلال می کند که دیداسکین حتی در عهد جدید نیز به کتاب مقدس محدود می شود. بعدها تی دی ان تی تأیید می کند که حتی در رسالات شبانی اتصال تاریخی بین کتاب مقدس و دیداسکین دست نخورده و کامل است. یقیناً این درست است. آیا ما واقعاً باید فکر کنیم وقتی پولس اصرار داشت که مشایخ باید مستعد به تعلیم دادن باشند، اشاره‌ای به انتقال کتاب مقدس و یا به کارگیری درست کلام حقیقت ندارد؟ دوم تیموتائوس 2:15 تعلیم باید گسترده تر از انتقال سنت های شفاهی باشد، زیرا اگر چنین نبود، پولس چطور می توانست به زنان بزرگتر بگوید آنچه را نیکوست را به زنان جوانتر تعلیم بدهید؟ یا اول تیموتائوس 4:13 را در نظر بگیرید که پولس به تیموتائوس می گوید خودش را وقف قرائت کتاب مقدس، اندرز و تعلیم کند. یقیناً این وظایف با هم یکسان نیستند، اما بر اساس تفسیر دیکسون، تیموتائوس مجبور بود کتاب مقدس را قرائت کرده از طریق آن به مؤمنان اندرز و تعلیم دهد و سپس امانت رسولان را بدون هیچ گونه تفسیری از کتاب مقدس فقط با خواندن آن را انتقال دهد. همچنین دیکسون استدلال می کند که وقتی پولس می گوید تمامی کتاب مقدس برای تعلیم سودمند است، منظور او این است که تیموتائوس کتاب مقدس را شخصاً بخواند، به طوری که بتواند بدون تفسیر متنی از کتاب مقدس برای انتقال عمومی امانت نیکو هرچه بیشتر تجهیز شود. اگر این صحیح باشد، پولس هرگز قصد نداشت معلمین آیات کتاب مقدس را در تعلیم و تأدیب و اصلاح و تربیت توضیح دهند. دیکسون میگوید کتاب مقدس ممکن است این وظایف را بیان کند، اما هرگز شامل هیچ نوع تفسیری نیست. این ویژگی ساده‌لوحی را به نقطه شکست تبدیل می کند. با نگاه به موعظات کتاب اعمال رسولان، در آنها به سختی شاهد انتقال امانت نیکو بدون تفسیر کتاب مقدس هستیم. در اول قرنتیان 15، با وجود آنکه پولس صریحاً پیامی را که دریافت کرده است انتقال می دهد، صرفاً تکرار فرمول‌های کلامی نیست، بلکه بر اساس سنت رسولان و کتاب مقدس است که مسیح به خاطر گناهان ما مرد و در روز سوم رستاخیز کرد. هیچ کس نباید دیداسکو را با یک موعظه سنکتهی یکسان بداند تا متوجه شود انتقال امانت رسولان به ندرت می تواند جدا از منابع و تفسیرهای کتاب مقدسی انجام شود. تعلیم در موعظه امروزی. اگر تعریف دیکسون از تعلیم باستانی خیلی محدود است، درک او از موعظه معاصر نیز بسیار ضعیف است. به گفته دیکسون، موعظه در اصل یک برنامه تفسیر به همراه نکات کاربردی در حال اجرا است. اعتراف می‌کنم که دیدگاه بسیار متفاوتی درباره محتوای موعظه دارم، نه به این دلیل که موعظه چیزی کمتر از تفسیر و نکات کاربردی است، بلکه به این دلیل است که بسیار فراتر از آن است. واعظ باید یک جارچی، یک قاصد و پیام رسان باشد. دوم تیموتائوس 1:11. البته ما با اقتدار یک رسول موعظه نمی کنیم، اما مردان لایقی که برای خدمت موعظه دعوت شده اند باید انتقال دهندگان امانت رسولان بوده و می بایست با اقتدار موعظه کنند. چرا پولس بار دیگر به تیموتائوس با آن زبان نمایشی و نصیحت شدید مؤکداً دستور می دهد با صبر بسیار و تعلیم دقیق به اصلاح و توبیخ و تشویق پرداخته کلام را موعظه کند؟ دوم تیموتائوس 4:1-2. در پایان من باور دارم رویکرد دیکسون نه تنها از نظر تاریخی و علم تفسیر متقاعد کننده نیست، بلکه حداقل برای مکملگرایان از نظر عملی نیز کاربردی نیست. طرفداران برابرگرایی یا کسانی که به مساوات بین زن و مرد در امر موعظه و تعلیم باور دارند، هر نوع دلیلی را برای اثبات نظر خود مطرح می کنند. اما مکملگرایانی که با تلاش زیاد استدلال می کنند که این پیام کلیسایی صبح یک شنبه را به اشتراک گذاشتن است و یک موعظه نیست، یا آن زن تحت اقتدار این جلسه موعظه می کند، خواهند فهمید که استدلال های آنها برای اجازه ندادن به زنان برای موعظه کردن در تمام اوقات و به هر روشی بی نهایت اختیاری است. از وجوه مختلف دیکسون می پذیرد برخی موعظات امروزی ممکن است شامل تعلیم باشد و اینکه با انواع مختلف سخن گفتن در عهد جدید احتمالاً همپوشی دارند. 1. نمیگویم این سه نوع موعظه، تعلیم، تأدیب، اصلاح و تربیت کاملاً جدا هستند یا همپوشانی مهمی در محتوا و عمل کرد ندارند. 2. برخی موعظات معاصر شامل چیزی نزدیک به حفظ و انتقال با اقتدار امانت رسولان هستند. اما من باور دارم این یک نمونه عمل کرد از تفسیر هفتگی است. 3. هیچ تردیدی ندارم که تیموتائوس به این تعالیم خواسته ها، تفاسیر و کاربردهای خودش را اضافه کرده است. اما اینها عناصر سازنده یا تعیین کننده تعلیم نیستند. از این نظر تیموتائوس به آنچه که به طور مناسب تری اندرز و تشویق نامیده می شود حرکت کرده است. 4. من تمایز زیادی بین تعلیم و نصیحت نمی گذارم. اما مشاهده می کنم در حالی که اساساً تعلیم و تربیت بنای چیزی به شکل ثابت است، نصیحت و تشویق اساساً اصرار مردم به اطاعت و به کارگیری حقیقت خداست. 5. شکی نیست که درجه از تعلیم در تشویق و ترغیب و نبوت کردن وجود دارد. درست همانطور که تفسیرهایی و احتمالاً نبوتهایی در تعلیم دادن وجود داشته است. 6. همچنین من فکر می کنم هنوز هم در موعظات مناسب برخی از انتقال پیام‌های رسولان در بعضی از موعظات بیشتر از دیگران وجود دارد. با تمام این عناصر در هم آمیخته موعظه، پولس چطور می‌توانست از تیموتائوس انتظار داشته باشد این در هم آمیختگی را حل کند و بداند که آیا به زنان اجازه موعظه کردن بدهد یا خیر؟ درست به همین اندازه مهم است که ما چگونه تشخیص بدهیم که یک موعظه، اصلاح و تشویق بدون اقتدار و چه موقع انتقال پیام رسولان با اقتدار می باشد. شاید بهتر باشد تعلیم را کمابیش وعظی بدانیم که یک واعظ در روز یک شنبه انجام می دهد تا اینکه آن را یک اصطلاح کاملا فنی بدانیم که خیلی هم خارج از نظر کلیسای اولیه، کنیسه یهودی، نمونه موعظه عیسی یا دستورالعمل‌های پولس منطقی نیست. فارغ از بستر ارائه شده توسط شبان یا آنچه مشایخ روی آن بنا می‌کنند، آنها را نمی‌توان از اعمال اقتدار و تعلیم تفکیک کرد. دو اصلی که زنان در جلسات کلیسایی مجاز به انجام آنها نیستند. نویسنده کوین دی یانگ.